ساعت 19 و 30 دقیقه از رادیو معارف برنامه یار مهربان رو که یک مسابقه است از کتاب باغ توتی از این لحظه به بعد تقدیم حضورتون میکنیم.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های گرامی برنامه یار مهربان رادیو معارف، وقتتون به خیر باشه. ممنون که با این برنامه همراه هستید. این برنامه با مدت 10 دقیقه تقدیم شما میشه، اما کانالش 24 ساعته در خدمت شماست. کانالی که در پیامرسان سروش داریم به همین نام، یار مهربان. کافیه با همین نام فارسیش جستجوش کنید، بیشترین تعداد عضو با این نام رو داره، عضوش بشید. نشان رادیو معارف هم اونجا هست. سوالات هر روز اونجا بارگذاری میشن، پاسخنامه های شما اونجا به دست ما میرسه، خانش های زیبای شما که تا 12 ظهر امروز فرصت ارسالشون بود اونجا به دست ما میرسه، و همه اتفاقاتی که خودتون میدونید کسایی که همراه ما هستید. اما اگه تا امروز همراه ما نبودید، این نکات رو خدمت شما عرض کردم. اما سوالات کتاب باغ توتی در روز پنجشنبه 7 آذر از صفحات 190 تا پایان کتاب مطرح شده. با این سوالات همراه ما باشید لطفا.
مسابقه یار مهربان.
خب بریم سراغ سوال اول که میتونید همکنون در رادیو نمای معارف و در کانال یار مهربان مشاهده کنید. ابن زیاد برای آزادی میثم چه شرطی گذاشت؟ گزینه 1، این که توی جمع بزرگان کوفه به امام علی علیه السلام ناسزا بگه و حضرت رو دروغگو بخونه. گزینه 2، این که در جمع بازاری ها حاضر بشه و بگه هرچی گفتم دروغ بود. و گزینه 3، این که امام حسین علیه السلام رو از اومدن به کوفه منصرف کنه. پایان سوال اول.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
اما بریم سراغ سوال دوم امروز. میثم تمار در دربار ابن زیاد کوفه آن دوران رو چطوری توصیف کرد؟ گزینه 1، کوفه از مرد خالی و از نامردان پر شده. گزینه 2، کوفه شهر مردگانه و امیرش مرداری گندیده. و آخرین گزینه، کوفه قبرستانیه که در سکوت فرو رفته. پایان سوال دوم. خب یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم و بعدش خانش سوال سوم.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
ممنونم از همراهیتون با یار مهربان رادیو معارف. ممنونم از اینکه عضو کانال ما در پیام رسان سروش شدید. ممنونم از اینکه این کانال رو به دیگران معرفی کردید. با همه این تشکرها بریم سراغ سوال سوم امروز. امام علی علیه السلام نحوه شهادت میثم تمار رو چطوری پیش بینی کرده بود؟ گزینه 1، دست و پایش قطع می شود، زبانش بریده می شود و جسدش بر نخلی آویخته و قبرش میان آب است. گزینه 2، جسدش بر نخلی آویخته می شود و سرش از تن جدا می گردد. و گزینه 3، دست و پایش را قطع می کنند، چشمانش را از کاسه بیرون می کشند و بر نخلی آویخته می شود. خب اینم از سوال سوم. اما قبل از اینکه سوال چهارم رو بخوام برای شما شنونده های خوبمون بخونم، خانش همکار محترممون جناب رضا هدایتفر رو با همدیگه از بخشی از کتاب باغ توتی بشنویم. برگشتیم، انشاءالله سوال چهارم رو من از شما خواهم پرسید.
میثم بار دیگر خندید. اگر حرفهایم خنده‌دار است بگو تا دیگران هم بخندند. باز میثم چیزی نگفت. پسر زیاد این رفتار میثم را نمیتوانست تحمل کند، ولی با خنده گفت: میدانی چرا دستور دادم که سر و دستی به کاخ بکشند؟ چون جشن بزرگی در پیش داریم. نفس عمیقی کشید و به مخده زردوزی شده ای تکیه داد و زیر چشم به میثم نگاه کرد و اندیشید برای به حرف در آوردن این مردک پارسی باید با توهین به کسی که او را دوست دارد نقشش را اجرا کند. شنیدم سر و سری با دروغگوی بزرگ داشته ای. لبان من هرگز به دروغ نچرخید، همچون آن بزرگ راستگوی شهید. پسر زیاد یک بار قهقه زد. سرانجام موفق شده بود. آخرش نکت را باز کردی و درباره آن دروغگوی اختلاف افکن سخن گفتی. خوب از علی برایم بگو. شنیدم که مثل دیوانه ها رفتار می کنی و سخنان شگفتی درباره مردم می گویی که پیر زنها هم باور نمی کنند. سرورم، علاوه بر این مزاحم مردم هم می شود. مثلا خود من تا شبی که نگریخته بود همیشه جلوی خانه ام پلاس بود. چه بدتر تو رئیس شرطه های کوفه باشی و بگذاری که این خرمافروش هر غلطی که می خواهد انجام دهد. بازار را به آشوب کشیده کم نیست که. منظورم این است که یک نخل بلای جان ما شده و آسایشمان را سلب کرده. امیر گاهی نیمه شب می آمد آنجا برای نماز. مگر نماز هم بلد است این علوج آتش پرست یاوگو؟ من جز راست چیزی نمی گویم. پس برای همین کوفه را بهشت عدن خود می دانی و هر رفتاری که دوست داری انجام می دهی. کوفه ای نمانده و نشانی از کوفیان نمی بینم. پس تو کجا قارقار می کنی؟ کوفه قبرستانی است که در سکوت مرگ فرو رفته. با این حساب این قبرستان به توتی نیازی ندارد، مگر نه؟
خیلی ممنونم از آقای هدایتفر، همکار خوب و دوست عزیزمون، که کتاب باغ توتی رو برای ما در این هفته خوندن. هفته گذشته هم ایشون زحمت کشیده بودن. خیلی از قسمت‌های کتاب باغ توتی رو شما میتونستید در رادیو معارف گوش کنید. چطوری؟ اینطور که هم همکار محترم آقای هدایتفر خونده بودن، همین که شما خودتون شنونده های عزیزمون بخشی از کتاب رو خونده بودین و هم در برنامه پخش شد، در کانالمون هم هست. کسایی که کتاب رو نداشتن میتونن این قسمت های کتاب رو گوش کنن و از گوش دادنش با صداهای متنوع از سراسر ایران لذت ببرن. اما سوال چهارم، بالاخره جسد میثم طمار رو کجا دفن کردند؟ گزینه یک، نزدیک خونه ماجده که دوران بردگی و نوجوانیش رو سپری می کرد. گزینه دوم، وسط برکه‌ای توی محله مرادی شهر کوفه. و آخرین گزینه، توی حیات خونه خودش زیر یکی از نخل‌های خرما. پایان سوال چهارم و پایان سوالات کتاب باغ توتی. قبل از اینکه برنامه امروز رو به پایان برسونیم، اجازه بدین باز هم کتاب شنبه رو خدمت شما معرفی کنم. کتاب حماسه تپه برهانی نوشته سید حمید رضا طالقانی که به همت مؤسسه سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی به چاپ رسیده. خیلی ممنونم از همراهیتون. پنج شنبه شب دو هفته با جناب میثم طمار و کتاب باغ توتی همراه بودیم برای شادی روح ایشون و همه اصحاب اهل بیت علیهم السلام. صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، با شما از رادیو معارف برنامه یار مهربان رو از کتاب باغ توتی که یک مسابقه بود شنیدیم. آرزو میکنیم که برنامه‌های ما تا این لحظه مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. آرام آرام داریم به ساعت 19 و 40 دقیقه نزدیک میشیم. در این لحظه با شما این برنامه رو با عنوان نهضت روح الله میشنویم که اختصاص داره به بیان وقایع انقلاب اسلامی با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی به مدت 20 دقیقه از رادیو معارف، که امیدوارم از شنیدن این برنامه هم بهره و لذت کافی رو ببرید.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه نهضت روح الله. ممنونیم که این هفته هم با برنامه خودتون همراه هستید. انشاءالله از مطالبی که ارائه میشه نهایت استفاده رو ببرید. برنامه نهضت روح الله به بررسی ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه اختصاص داره. هدف از این برنامه بازخوانی و واکاوی نهضت امام خمینی است که از سال 1342 شروع شده. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید حمید روحانی هر هفته در زمینه انقلاب اسلامی به شکل مستند و با ارائه اسناد و مدارک معتبر تاریخ انقلاب رو ورق می‌زنند. ممنونیم از ایشون.
تشکر دارم از اینکه ما را در این برنامه کمک می‌کنید، تشویق می‌کنید، تأیید می‌کنید و به این برنامه التفات دارید. این برنامه با کمک شما می‌تونه اهداف خودش را پیش ببره. انتظار ما این است که بیشتر ما را در این زمینه یاری بدید. خاطرات خوبتون را برای این برنامه بفرستید. اعلامیه‌ای، سندی، مدرکی اگر دارید برای این برنامه بفرستید. این برنامه را سعی کنید هرچی بیشتر قوی کنید تا بتوانید رسالت مقدسی را که در جهت رسوندن حوادث و مسائل تاریخی به نسل امروز بر عهده داره به درستی انجام بده. ما با کمک شما میتوانیم این رسالت را به پایان ببریم. انتظار ما را انشاءالله شما با بهترین نحوی انجام میدید و دنبال میکنید. تشکر میکنم از شما.
دوستان گرامی، دو خط ارتباطی 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. همچنین نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444. با ما تماس بگیرید و از خاطرات زیباتون درباره انقلاب اسلامی بگید. خیلی از شما دوستان نظرهای ارزندتون رو ارسال کردید و از شما سپاسگزاریم. با هم خلاصه ای از برنامه هفته گذشته رو از زبان دکتر سید حمید روحانی میشنویم.
در برنامه گذشته پیرامون یکی از گروه‌هایی که با هدف تشکیل حکومت اسلامی به پا خواسته بودند با نام گروه حزب الله اجمالا مطالب رو عرض رسوندم که عده‌ای در خرمشهر زیر عنوان حزب الله حرکت کردند در سال 1349 و توانستند برنامه‌هایی را ارائه بدن، حکومت اسلامی را به عنوان یک هدف مقدس دنبال کنند، جوانان را جذب کنند و برنامه‌هایی را و شبکه‌هایی را دنبال کنند. در این زمینه مطالب را به عرض رسوندند. اما این شبکه متأسفانه، این گروه حزب الله خیلی سریع لو رفت.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
همراهان گرامی، یکی از دلایل مهمی که باعث لو رفتن گروه حزب الله شد و باعث شد ساواک تمام اطلاعات، اسناد و اساسنامه‌های این گروه رو به چنگ بیاره، اختلافات داخلی میان اعضای این گروه بود که به جای باری کشیده شد. قضیه به شهربانی اطلاع داده شد و همین باعث لو رفتن گروه شد. جزئیات واقعه و گزارش ساواک درباره این گروه رو از زبان دکتر روحانی میشنویم.
قضیه از اونجا شروع شد که یکی دو تن از کسانی که به گروه حزب الله پیوسته بودند و در این گروه فعالیت میکردند ناباب از آب در آمدند، یعنی مقید به موازین اسلامی و مبانی دینی نبودند. از این رو گروه حزب الله اینا رو اخراج کرد. اینها که اخراج شدند، خب قهرن بایشون سخت آمد و سعی کردن با افراد این گروه درگیر بشن، دائما استکاک داشتن و با هم مشاجره بینشون پیش می آمد. یه بار که این بینشون برخورد پیش آمد، کار به برخورد فیزیکی کشید. شخصی به نام عبدالامیر برازنده و حمید ودادی که از گروه حزب الله اخراج شده بودند، با فرزاد گلابی که رهبری گروه حزب الله را به عهده داشت و سید مرتضی نعمت‌زاده درگیر شدند. درگیری فیزیکی، دست به یقه شدند و در نتیجه کارشون به شهربانی کشیده شد. در شهربانی این دو نفر، یعنی امین عبدالامیر برازنده و حمید ودادی، خیلی سریع دفعه در آمده گفتن این فرزاد گلابی گروهی تشکیل داده و هدف براندازی داره، میخواد شاه رو سرنگون کنه، حکومت اسلامی تشکیل بده. شهربانی هم بیدرنگ اینها را فرستاد به ساواک. در ساواک اونجا پیگیری کردن و در نتیجه تشکیلات لو رفت. افرادی که از این گروه دستگیر شدن، حسین ابراهیمی پور بود، محمد علی جهان آرا بود، غلام رضا بصیرزاده، علی اکبر عباسی، علی جهان آرا، کریم رفیعی، زهرا بصیرزاده، اینا رو دستگیر شدند. خود ساواک در این زمینه گزارشی داره که من قسمتی از اون رو برای شما میخونم. در این گزارش آورده: اخبار و اطلاعات واصله حاکی بود که عده‌ای از دانش آموزان خرمشهر دارای تمایلات ضد دولتی بوده. این رو عرض کنم که ساواک وقتی به یک گروهی دست پیدا میکرد، به صورت حالا اتفاقی مثل همین قضیه که اصلا هیچ بویی ازش نبرده بود، هیچ خبری نداشت، فقط اینکه به صورت اتفاقی لو رفته بود، مقید بود که در گزارشی که به موافق میداد بگیم مثلا ما سرنخی داشته ایم. این عبارتی که اخبار و اطلاعات واصله حاکی بود که عده‌ای از دانش آموزان خرمشهر دارای تمایلات ضد دولتی بوده و طرفداران روحانیون افراطی باشن، این یه چیز نمایشیه. یعنی در هر گزارشی شما ببینید وقتی یه گروهی کش میشه، این عبارت رو دارن که بگن ما مثلا اینقدر اشراف داریم که سری نخی به دست آورده بودیم، داشتیم تعقیب میکردیم مثلا قدم به قدم تا رسیدیم اینو که اینا رو دستگیر کنیم. والا یه بلوف، هیچ واقعیت نداره. و به همین منظور انجمنی را به نام انجمن امام صادق علیه السلام تشکیل داده و فعالیت دارند. پس از مدتی در اثر اختلافی که بین افراد گروه مذهبی مزبور بروز می نماید، منجر به زد و خورد بین آنان و دخالت مأمورین شهربانی و جلب عده‌ای از آنها می گردد و در بازجویی مقدماتی در شهربانی مطالبی از اقدامات غیرقانونی خود را در اثر ضدیت با یکدیگر بروز داده و شهربانی چهار نفر با نامهای عبدالامیر برازنده و حمید ودادی و مرتضی نعمت‌زاده و فرزاد قلعه‌گلابی را به ساواک خرمشهر اعزام می نماید. در تحقیقی که از عبدالامیر برازنده و حمید ودادی به عمل آمده، فرزاد قلعه‌گلابی و مرتضی نعمت‌زاده را متهم نمودند که حزبی به نام حزب الله تشکیل داده و با تبلیغ دانش آموزان عده‌ای از اونها را به دور خود جمع نموده و افکار و تمایلات اونها را منحرف و قصد داشتند که علیه رژیم فعلی قیام و حکومت اسلامی مستقر نماید. بعد این ترتیب این گروه لو رفت بدون اینکه بتونه دست به هیچ کاری بزنه. میثاق‌نامه هایشون، اسنادشون، همه اینها به چنگ ساواک افتاد.
وقتی متهمی در ساواک بازجویی میشد، به علت ترس از شکنجه به راحتی هدف اصلی خودش رو لو نمیداد. اما این گروه صراحتاً هدفشون رو که تشکیل حکومت اسلامی و براندازی حکومت پهلوی بود بدون هیچ ترس و واهمه‌ای بیان می کردن. ساواک خرمشهر این قضیه رو به ساواک مرکزی منعکس کرد. متن این گزارش رو در این بخش از برنامه می شنویم. اما قبل از شنیدن این بخش خوبه که به این نکته اشاره کنم که گروه حزب الله لو رفت و متلاشی شد، اما همچنان با انگیزه، قدرت و توکل به خداوند مسیر تشکیل حکومت اسلامی رو ادامه دادند و به نتیجه رسیدند. بریم سراغ بخش بعدی برنامه و صحبت‌های جناب آقای دکتر روحانی.
اما جالب بود که این جوان‌های برومند، این گروه حزب الله، وقتی که دیدن که قضیه لو رفت و اسنادشون و میثاقش همشون به دست سوا گفتاده، خیلی سریع قاطع روی اهداف خودشون حرف زدن و بی‌پروا گفتن هدف ما چی بوده. از حسین ابراهیمی پور در بازجویی وقتی سوال میشه که هدف شما از تشکیل این گروه چی بوده، خیلی سریع میگه برانداختن حکومت مشروطه سلطنتی و ایجاد حکومت اسلامی. خیلی سریع. در بازجویی هایی که مطالعه کردم کمتر یافتم که یک متهم اینقدر سریع اونو به این شکل که هدف ما سرنگونی رژیم شاه و تشکیل حکومت اسلامی بوده است. سابق خرم شد در گزارشی به سابق استان خوزستان این مطلب را به این شکل آورده. در گزارش ساواک خرمشهر به ساواک مرکزی ساواک اهواز میگه که حسین ابراهیمی پور فرزند احمد دانش آموز سال چهارم طبیعی دبیرستان دکتر هشترود خرمشهر نامبرده بالا یکی از اعضای حزب الله بوده که در تاریخ 12/6/51 ضمن اجرای طرح دستگیری اعضای حزب مذکور دستگیر و محل سکونتش با رعایت تشریفات قانونی بازرسی گردیده است. مشارون علی از افرادی است که میثاق نوشته و در تحقیقات معمولا نسبت به عضویت در حزب الله همچنین اعمال و رفتار و افکار مخالف خود در جهت براندازی حکومت شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی صریحا اعترافات لازم را نموده است. علی‌هذا بدین وسیله دو نسخه اوراق بازجویی، سه قطعه عکس، یک نسخه فتوکپی صورت جلسه بازرسی منزل و پیوست ایفاد و نتیجه تحقیقات مربوطه و خلاصه بازجویی او نیز متعاقبا به استحضار خواهد رسید. رئیس ساواک خرمشهر محتشمی. این گزارش در تاریخ 17/7/1351. بعد ساواک خوزستان هم تقریبا عین همین گزارش را برای تهران فرستاده که متن اون هم این گونه است. در این گزارش آمده که درباره حسین ابراهیمی فرزند احمد دانش آموز سال چهارم طبیعی دبیرستان دکتر هشترودی خرمشهر نامبرده بالا یکی از اعضای حزب الله می باشد که در تاریخ 12/6/51 به ساواک هدایت و محل سکونتش بازرسی و در تحقیقات معموله به عضویت خود در حزب مزبور و برقراری حکومت اسلامی صریحاً اعتراف نموده است. اینک بدین وسیله 23 برگ اوراق تحقیقاتی و یک برگ صورت جلسه بازرسی از منزل وی و دو قطعه عکس مشارون علی به پیوست تقدیم می‌گردد. نتیجه اقدامات متعاقباً به استحضار خواهد رسید. رئیس ساواک استان خوزستان خاوری. جالبه که در زیرنویس این گزارش آورده است از مجموعه افراد مزبور گزارش ارضی تهیه شود. این شرف ارضی یعنی برای شخص شاه، مثلا وقتی می‌خواستن مطالب رو بنویسن می‌گفتن شرف ارضی. گزارش شرف ارضی یعنی مطلبی بوده که برای شخص شاه می‌فرستادن. خب این گروه لو رفتن، اما مسئله همینجا پایان نیافت. زورمداران حاکم در ایران فکر می‌کردن که با خیال خامشون، با شکنجه و با کشتن و با محاکمه کردن و با زندان کشوندن این جوانان مظلوم برومند و واقعا با ایمان می توانند نظام شاهنشاهی را از سقوط نجات بدن. شیخ عبدالحسین سبحانی را زیر شکنجه کشتن، یاران او را، پیروان او را به گروه حزب الله اینها به زندان افکندن و به اصطلاح فکر کردن مسئله تمامه، غافل از این که با این گونه نقشه ها و ترفند ها نمیتوان راه خدا را بی رهرو ساخت و نور الهی را خاموش کرد.
دوستان معارفی، گروه حزب الله متلاشی شد و اعضای اون به زندان افتادند. قبل از این اعضای گروه شیخ عبدالحسین سبحانی هم زندانی شده بودند. این دو گروه در زندان با هم متحد شدند و پیمان نامه‌ای با هم بستند و بعد از آزادی اعلامیه‌ای منتشر کردند که متن این اعلامیه رو آقای دکتر روحانی در آخرین بخش از برنامه امروز قرائت می‌کنه. دعوت می‌کنم همچنان با برنامه خودتون نهضت روح الله همراه باشید.
گروه حزب الله در زندان اهواز با گروه شهادت حسین سبحانی با هم آشنا شدند، با هم نزدیک شدند کم کم به اهداف هم دیگه پی بردن و در اونجا پیمانی برایشون به وجود آمد و هم پیمان شدن که در راه هدف واحدی که داشتن، هر دو گروه برای تشکیل حکومت اسلامی حرکت کرده بودن، قیام کرده بودن، فعالیت کرده بودن، بتوانن این برنامه را پیش ببرن. وقتی که افراد گروه حزب الله و گروه شیخ عبدالحسین سبحانی در زندان با هم آشنا شدن، با هم پیمان بستن و هم متحد شدن، تصمیم گرفتن که وقتی آزاد میشن، دوران زندانی بودشون سر میاد، بتوانن فعالیت‌های خودشون رو دنبال کنن. لذا وقتی که از زندان آزاد شدن، با اون پیمانی که با هم بسته بودن شروع کردن دوباره فعالیت‌های اسلامی خودشون رو دنبال کردن و برای تشکیل حکومت اسلامی کارشون رو انجام بدن. پس از آزادی از زندان اعلامیه اینها دادن که متن اون اعلامیه به صورت خطی بود که من در اینجا اون را ارائه میدم. در این اعلامیه باز به بحث حکومت اسلامی اشاره دارن که من از کتاب نهضت امام دفتر چهارم بخشی از اون را خدمتتون میخونم. در این اعلامیه با آیه شریفه قد افلح من تزکا آورده است که برادر مسلمان، در عصری که عمال استعمار و نوکر سرسپرده آمریکا دست به هر جنایتی میزنند و شاه خائن این نوکر سرسپرده آمریکا ثروت‌های معنوی مادی ما را به تاراج و یغما میبرد و برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتش هر روز به عناوینی تازه از قبیل جشن 2500 ساله که به معنای بازگشت به 2500 سال قبل است، حزب رستاخیز و تغییر مبنای تاریخی ما را مشغول نگه می‌دارد و جوانان دلیل و فرزندان خلق را به عناوین قلابی مارکسیست اسلامی شهید می‌نماید و با چهره اسلامی در صدر برانداختن اسلام این تنها سنگر ضد امپریالیستی می‌باشد، چنین لحظاتی بر هر فرد مسلمان آگاه است که برای منهدم ساختن این رژیم خائن متحد شده و پایه سلطنتش را ویران سازند و برای استقرار حکومت اسلامی جهد و جهاد نمایند. ما برنامه اینجا پایان یافت. ما در برنامه آینده در پیرامون گروه حزب الله و همکاریشون با گروه شیخ عبدالحسین سبحانی که با هم متحد شدن و تحت عنوان ارتش انقلابی خلق مسلمان فعالیت را آغاز کردن با شما سخن خواهیم گفت. بسلام. تو بودی
که صبح و سرودی. گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله. قصیده روح. لحظات پایانی برنامه نهضت روح الله است. در این برنامه به بحث درباره گروه حزب الله پرداختیم و سرنوشت این گروه رو بیان کردیم. در برنامه هفته آینده مطالب رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. التماس دعا، خدا نگهدار.
انقلاب ما به هر کران میزند سلام، به خفتگان کی اسیر شب، سحر دمی دور رنج و غم به سر رسید تا به کی برین خواب غفلتی، تا به کی رهین بیداد و ذلتی، بشکنی هزار تنگ بردگی، بشکنی تلسم ضعف و بی‌همتی، دور ظلم و بردگی دگر سر آمده، مهر پر فروغ داد و دین بر آمده، منجی ستم کشان مبر قیام ما، نغمه امید و آرزو پیام ما، ای خوشان زمان که این جهان از صفا شود، چو گلستان پند پیر ما اثر دهد، نخل آرزو ثمر دهد، کی شود زمان محنت و بلا، کی شود زمانه رنج و ابتلا، بشکفت گل امید و آرزو، بشکفت شکوفه ایمان و وفا.